پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری در جریانش قرار خواهید گرفت. رئیس سازمان اورژانس ایران میگوید سیل در شیراز جان 11 تن را گرفته است. بنیامین نتانیاهو میگوید در پی حمله راکتی به یک منطقه در شمال تل آویو مدت زمان سفر خود به آمریکا را کاهش می‌دهد. و نزدیک به 1500 مرکز و مکان متخلف بهداشتی در ایران طی روزهای اخیر پلمب شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش خبری باز هم نگاهی داریم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص بارش شدید باران در برخی از مناطق ایران و جاری شدن سیل در برخی از استانها و شهرها. همونطوری که در خبرها هم اومده، هلال احمر هم گفته که هشدار داده که هموطنان از سفر به مناطق سیلابی پرهیز کنند. این هشدار هلال احمره. اما رویا کریمی مجد همکارم که از ابتدای روز خبرهای مربوط به آخرین تحولات در خصوص بارش شدید باران و جاری شدن سیل رو دنبال کرده، در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم. خانم کریمی، بار دیگه به آخرین اخباری که تا این لحظه منتشر شده، وضعیت الان در شهرهایی مثلا گلستان و شیراز، چون شیراز اینطور که خبر میرسه هم کشته داشته هم مصدوم.
بله، شیراز هم متاسفانه شاهد کشته بودیم در اثر سیلاب. هم تا به این لحظه 45 مصدوم اعلام شده که 45 فرد مصدوم شدن. خبرها تلخ است که بعضی اوقات جمله بندی برای آدم دشوار میشه. آره، در سیل امروز که اینطوری که خبرها اومده میگن فقط 7 دقیقه بارش اتفاق افتاده در شیراز و اون سیل و اون ویدیوهایی که ما دیدیم همش در اثر اون 7 دقیقه بوده که ایجاد شده.
آیا تونستن کنترل کنن؟
نه، هنوز هیچ خبری از کنترل سیل در شیراز مطرح نشده. فقط تونستن حمام وکیل رو تخلیه کنن، آثار باستانی رو تا حدی که امکان داشته کنترل بکنن. قبلا هم گفتیم که 200 خودرو در مسیر سیلاب به شدت با همدیگه برخورد کردن و در واقع ورود اولیه سیلاب به شهر شیراز باعث شده که مردم بسیار وحشت زده بشن. صدای مردم رو میتونیم با هم بشنویم که در ویدیو ضبط شده. دروازه
قرآن.
دقیقاً. صدای هراس مردم رو، در واقع فریادهای هراسناک مردم رو میتونیم بشنویم. در استان لرستان خبر اومده که یک نفر کشته شده، یک نفر مجروح شدن. دو تا پل آفرینه و پل دختر در لرستان کاملا زیر آب رفتن. راه‌های ارتباطی 60 روستا قطع شده، برق 70 روستا قطع هستش. ساعت قبل هم که به استودیو اومدم گفتم که سیلبندهای اروند کنار گویا شکسته شده، آب کارون به شدت بالا اومده و هشدارهایی هم برای ساکنان حاشیه کارون اعلام شده.
اتفاقا الان شما اشاره کردید به هشدارها، الان مشخص شده که خطر سیل در کدام استانها وجود داره؟ چون اخباری هم در خصوص تهران منتشر شده بود.
تهران که احتمال طوفان و سیل در موردش اعلام شده و پروازهای فرودگاه مهرآباد اعلام شده که همه پروازها یا لغو میشن یا با تاخیر انجام میشن به دلیل مسائل جوی که وجود داره. هلال احمر یه هشدار خیلی تکان دهنده ای داده و گفته که سیل تماشا ندارد. یعنی به نظر میرسه که تعداد زیادی از شهروندان زمانی که با سیل مواجه میشن به جای اینکه به فکر محافظت خودشون باشن
دارن
به
تصویربرداری میکنن.
تصویربرداری میکنن یا تماشا میکنن اون صحنه ای رو که داره اتفاق میفته. برای امروز اینطور که هواشناسی اعلام کرده، همچنان استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، فارس، کرمانشاه، بخشای شرقی استان کردستان، لرستان، چهارمحال بختیاری و بخشای غربی استان اصفهان همچنان در معرض هشدار وقوع سیل.
یک نواری از کلی این گربه نقشه ایران آغاز میشه تا دقیقاً
تا پایین میاد و به خلیج فارس. ببین، از مجموع 31 استان ایران فقط 6 استان هستند که کمی حاشیه امن دارند. 25 استان در اونها هشدار سیل و آب گرفتگی و تگرگ و فعال شدن مسیل‌ها وجود داره.
یک نکته‌ای هم که دیدم این بود که گفته شده که یعنی پلیس راهنمای رانندگی گفته که تا اونجایی که میتونن شهروندان تلاش کنن که سفر نکنن و پرهیز کنن از سفر کردن در این مدت، و اگر میخواین که سفر کنن قطعا با ما تماس بگیرن. شماره ای رو هم دادن، شماره 120، و از شهروندان ایرانی خواستن که با این شماره تماس بگیرن اگر که قصد سفر داشتن.
آره، هشدار هم دادن، گفتن که تا اونجایی که ممکنه از تردد در جاده‌های مناطق کوهستانی، جاده‌های نزدیک رودخانه‌ها و به ویژه محورهای فرعی خودداری کنن. یه هشدار در واقع اعلام دیگری هم که خیلی غریب بود به نظر من این بود که اعلام کردن که تمام شماره‌های اورژانس مجانی هست و مردم زمانی که با موقعیتی برخورد میکنن حتما اطلاع بدن، حتما درخواست کمک بکنن و نگران پرداخت هزینه تماس تلفنیشون نباشن. یه خبری هم که همین الان اومده محمد این هستش که علارغم اینکه از دیشب اعلام شد که 3 تا انفجار در خط راه آهن شهرستان آقلا
برای باز کردن مسیر
انجام دادن، اما همچنان وضعیت شهر آقلا و 37 روستای اون بحرانی هستش و با وجود حجم بالای آب، هرچند هیچ کشته و مجروحی وجود نداشته، اما 5 روز آب گرفتگی وضعیت بحرانی رو برای مردم منطقه فراهم کرده.
در گزارش قبلی هم یه اشاره شما داشتید که در صورتی که خواستن که راه رو باز کنن با انفجارهایی که صورت دادن برای باز کردن راه، گویا این سیل سرازیر شده به سمت گمیشان.
به سمت گمیشان و گرگان رفته. البته آخرین خبری که از گرگان داشتیم این بود که فرودگاه گرگان رو سیلاب فرا گرفته و بعد از اون دیگه خبری منتشر نشد که آیا آب گرفتگی رو تونستن برطرف بکنن یا نه. گمیشان همچنان تمامی راه‌های ارتباطیش مسدود هست با مناطق اطرافش و حتی به دلیل شدت بارش و بارندگی که از صبح وجود داشته، در خبرها اومده بود که حتی با هلیکوپتر هم نمیتونن به اونجا کمک رسانی بکنن. در هر حال به نظر میرسه که مسیری رو در نظر دارن که به سمت دریای خزر باز کنن که سیلاب بتونه به اون سمت بره، اما رودخانه هایی که در واقع باید در این کار کمک بکنن دچار لای گرفتگی هستن و این فضا رو در اختیار مسئولان قرار نمیدن که بتونن کاری رو برای منطقه انجام بدن.
وضعیت امداد رسانی رو هم اشاره میکنی بهشان، به چه صورتی هسته؟
این طوری که از صبح تا به حال هلال احمر داره اعلام میکنه، تمامی واحدهای هلال احمر در آماده باش کامل به سر میبرن و تلاش تمامی نیروهای مناطق مختلف در تمامی این استانها برای بهتر شدن وضعیت کسانی هستش که دچار این آسیب ها شدن. ولی واقعیت اینجاست که انقدر حجم گستردگی مناطق آسیب دیده زیاد هست که نمیدونم آیا هلال احمر میتونه، و هرچند سپاه و ارتش هم به کمکش اومدن، ولی آیا میتونن از پس این داستان بر بیان یا نه. در آخرین خبرها هم ترکیه اعلام کرده که حاضر کمکهایی رو در اختیار ایران قرار بده برای کنترل بحران.
رئیس جمهوری ایران و معاون اول رئیس جمهوری ایران هم واکنششون دادن و گفتن که استانداران و فرمانداران سراسر کشور در حالت آماده باش باشن.
هم بله، رئیس جمهور هم صبح در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که تمامی استانداران و فرمانداران و تمامی در واقع مقامات دولتی باید در اختیار حل بحرانی باشن که در حال حاضر در ایران به وجود اومده.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود. نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص بارش شدید باران و جاری شدن سیل در بخشی از شهرها و استانهای ایران. اگر شما مشاهداتی دارید، اگر مایلید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، در این باره میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید. میتونید تصاویر خودتون رو به شبکه پیام رسان ما ارسال کنید تا ما اون رو با دیگر شنوندگانمون، با دیگر کاربرانمون بهتره بگم که به اشتراک بگذاریم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. گزارش هاکیست: روسیه 2 هواپیمای نظامی به ونزوئلا فرستاده. مسکو بر حمایت از نیکولاس مادورو تاکید و اعلام کرده با هر گونه مداخله برای سرنگونی دولت او مقابله خواهد کرد. گزارش آنا رایسکایا گزارشگر ما از اوکراین رو بشنوید.
به گزارش خبرگزاری های روسی، به نقل از منابع نظامی و دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده، اعزام هواپیماهای نظامی روسی به ونزوئلا اقدامی برنامه ریزی شده و در راستای اجرای قراردادهایی است که از مدت ها پیش بین دو کشور امضا شده. یک مقام ونزوئلا نیز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دو هواپیمای ارتش روسیه در چارچوب همکاری‌های نظامی بین دو کشور به کاراکاس پرواز کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک گزارش دادند هواپیمای ایلوشین 62 که ظاهراً حامل حدود 100 سرباز بود و همچنین آنتونوف 124 با 35 تن بار شامگاه جمعه از فرودگاه نظامی در حومه مسکو به پرواز درآمدند و پس از توقفی در سوریه شنبه در فرودگاه مایکیتی در 20 کیلومتری کاراکاس به زمین نشستند و یک شنبه آنتونوف به سوی روسیه بازگشت. در ماه‌های اخیر این نخستین بار نیست که هواپیماهای نظامی روسی به ونزوئلا پرواز می‌کنند. چندی پیش خبرگزاری رویترز از اعزام گروهی از نظامیان ارتش خصوصی واگنر به کاراکاس خبر داد، اما مقامات روس این گزارش را تکذیب کردند. از سوی دیگر در دسامبر آذر ماه گذشته مدت کوتاهی پس از دیدار نیکولاس مادورو با ولادیمیر پوتین در مسکو وزارت دفاع روسیه رسما اعلام کرد دو بمب افکن توپولوف 160 که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند در اطراف کاراکاس فرود آمده بودند. الکسی موخین کارشناس مسائل بین‌المللی میگوید اعزام هواپیماهای نظامی روسی به ونزوئلا هشدار به آمریکاست.
ونزوئلا هنوز عرصه آزمون و خطا است و به نظر نمی رسد سیاست کرملین پیرامون این بحران نهایی شده باشد. تحرکات نظامی وزارت دفاع هنوز حالت نمادین دارد و هم برای حمایت از مادورو و هم هشدار به آمریکاست که روسیه از سرمایه گذاری های سیاسی و اقتصادی عظیمی که در ونزوئلا کرده چشم پوشی نخواهد کرد. این رویکرد از زمان اتحاد شوروی بارها تجربه شده، اما نتیجه بخش بودن آن به شرایط بستگی دارد. اگر به چند سال اخیر نگاه کنیم، روسیه به رغم اعزام مستشاران و نظامیان خود به اوکراین نتوانسته اوضاع در این کشور را به نفع خود تغییر دهد، اما با همین رویکرد در سوریه بقای اسد را تضمین کرده. بسیار زود است قضاوت کنیم مداخله روسیه در ونزوئلا چه تأثیری خواهد داشت.
دوشنبه و همزمان با انتشار خبر اعزام هواپیماهای نظامی روسیه به ونزوئلا، نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه آمریکا را متهم کرد که با تحریک بحران در ونزوئلا به دنبال کنترل بازار نفت است. او به روزنامه ایزویستیا گفت اقدامات آمریکا در ونزوئلا یکی از زمینه‌های سیاست دولت این کشور در پیشبرد منافع اقتصادیش است و در حالی که به گفته وی آمریکا صنعت نفت ایران و روسیه را تحریم کرده، اکنون در صدد است نفت ونزوئلا را نیز تحت کنترل درآورد تا سرانجام در بازار نفت حاکم شود. او بدون ذکر جزئیات گفت روسیه از هر طریق با این طرح مقابله خواهد کرد. در حالی که وزارت دفاع روسیه واکنش به اعزام هواپیماهای نظامی به ونزوئلا نداشت و سخنگوی کرملین از اظهار نظر در این باره سرباز زد، عده‌ای از نمایندگان پارلمان روسیه از این گام استقبال کردند. از جمله آنتون ماروزف، عضو کمیته امور بین‌الملل دوما، اعزام نظامیان روس به ونزوئلا در سال روز آغاز بمباران یوگسلاوی توسط ناتو را نمادین خواند و طی مصاحبه با تلویزیون رسمی پارلمان روسیه گفت:
مشخصا ما نمیتوانیم به مداخله گستاخانه آمریکا و متحدانش در امور داخلی ونزوئلا بیتوجه باشیم، در حالی که تلاشهایشان برای تدارکات کودتا در ونزوئلا نافرجام مانده و تنها گزینه ممکن برای براندازی حکومت مادورو مداخله نظامی است، در صددیم به ونزوئلا تضمین دهیم از امنیت و حاکمیت و اصول دموکراتیک در این کشور حمایت خواهیم کرد.
اعتراضات در ونزوئلا همچنان ادامه دارد. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا پذیرفتند. اما روسیه و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران بر حمایت خود از نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تاکید دارند. هفته گذشته وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس تلفنی بر موضع مشترک پیرامون این بحران تاکید کردند و همان روز معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا در دیداری کم سابقه مذاکره کردند که نتیجه در بر نداشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رفت رفت به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه خبرهای مربوط به رخ دادن سیل در برخی از شهرهای ایران رو با شما در میون میگذارم. رئیس سازمان اورژانس ایران گفته سیل در شیراز جان 11 تن رو گرفته. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته دولت میتوانست با پروژه‌های زیربنایی و آبخیزداری مانع سیل در گلستان بشه. مسیرهای تردد شناورهای مسافری بین جزایر استان هرمزگان به دلیل شدت طوفان دریایی بسته شده و مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌های این استان هشدار داده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.